بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت امروز راجع به بیماری های چشم است، بیماری هایی که در ارتباط با چشم و بیماری های چشم نوعاً یکیش درد است، چشم درد، یکی چشم درد و دیگری رمد. رمد یعنی ورم ملتحمه است و دیگری آب مروارید و آب سیاه و کمسویی و امثال این هاست. در روایات کلمه وجع، وجع العین، وجع یعنی به درد گفته میشه، وجع یعنی درد، چشم درد و درد چشم. وجع در لغت به معنای بیماری، بیماری های چشم، هم به معنای بیماری هم به معنای درد. ولی ما این کلمه درد را بررسی میکنیم، حالا خواه معناش خود درد است یا معناش کل بیماری های چشم، بررسی خواهیم کرد و از قرائن و شواهد ببینیم مستفاد چیست. راجع به چشم درد و درد چشم در روایات ما می فرمایند درد چشم بدترین درد است و شدیدترین درد، شدیدترین بیماری و دردش قابل تحمل نیست. لا وجع در روایت از پیامبر نقل شده می فرماید لا وجع که وجع العین، نیست دردی مانند چشم درد است. روایات به این معنا متعدد است. روایت اول می فرماید لا وجع الا وجع العین، نیست دردی مگر درد چشم است. ولا هم الا هم الدین، هیچ غصه‌ای به مانند غصه قرض و بدهکاری نیست. این روایت اول بود. روایت دوم می فرماید مل وجع الا وجع العین، درد نیست درد مگر چشم درد است. و مل جهد الا جهد الدین، عاجز نمیشه انسان از چیزی و بدتر از او نیست جز عاجز شدن از ادا کردن دین و قرض است. خیلی خوب، چشم ظریف است، چشم حساس است، مثل بقیه اعضا نیست، خیلی ظریف و خیلی حساس و زود ناراحت بشه و آسیب بهش میرسه. به همین جهت دردش هم شدید خواهد بود. روایت دیگری داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که ایشون از چشم درد شکایت داشتند و پیامبر به عیادت ایشون آمدند و در حالی که حضرت امیر فریاد میزد، پیامبر فرمود اجزعا ام وجعا، این به خاطر جزع از بیماری و درد شدید است. حضرت امیر فرمود یا رسول الله ما وجدت وجعا قطع شد بر، من دردی شدیدتر و سختتر از چشم درد نیافتم. ما وجدت وجعا قطع، به هیچ وجه دردی سختتر و شدیدتر از چشم درد نیافتم. خیلی خوب، حالا راجع به چشم درد درمانهایی در روایات ما ذکر شده. درمان اصلیش و درمان عمدش کم است، همون یه جور قارچی است که شبیه سیب زمینی و طعمش شبیه طعم گوشت است. این قارچ خود به خود می رویه در زمین در فصل بهار، یه فصل خاصی در خوزستان، در کشور عراق، عربستان، اینجا که صحرا هست بیشتر اونجور جاها رشد میکنه و در زمین یک بروز، یک نتوی، یک برجستگی به وجود میاد و زیر اون این کم است، حالا ریز هست، رشد هست، گاهی تا یک کیلو هم میرسه. یه فصلی است که مردم اون جاها از گوش کمتر استفاده میکنن، بیشتر از همین کمه استفاده میکنن، یه جور قارچ. خواهیم خوند انشاءالله راجع به کمه است، ولی درمانهای دیگری داره. یکی از درمانهاش ناخن گرفتن در روز شنبه یا پنجشنبه است، و تا این بیشتر به عنوان پیشگیری. روایتی است که شیخ صدوق نقل میکند که پیامبر فرمودن من قلم اظفاره یوم السبت، کسی که ناخونهاش را در روز شنبه میگیره و یوم الخمیس روز پنجشنبه و اخذ من شاربهی و سبیل او را کوتاه کرد، اوفی من وجع الضرس، از دندان درد معاف میشه و وجع العین، از چشم درد هم معاف میشه، مبتلا به دندان درد و چشم درد نمیشه. خیلی خوب، چی باید بگیم؟ باید بگیم که در این روایت مراد چیست؟ آیا هر دو باید در هر دو روز انسان ناخنش بگیره، یا اگر در یکی از این دو روز ناخنش بگیره کافیه؟ مثلا ناخن گرفتن در روز شنبه یا ناخن گرفتن در روز پنجشنبه کافیست؟ ظاهر روایت این است که هر کدوم از این دو روز کافیست، نیاز نیست در هر دو روز آدم مثلا یه دستش در روز پنجشنبه یه دستش در روز جمعه، نه، در هر دو در روز پنجشنبه یا هر دو در روز شنبه، هر دو دست یا هر دو دست و پا در روز پنجشنبه یا در روز شنبه ناخنهاش بگیره برای چشم مفیده، حالا حداقل پیشگیری از چشم درد است. خیلی خوب معید این مطلب که هر یک روز کافی است. یه روایت دیگری است که از شخصی به نام خلف اون عرض میکند: رآنی ابوالحسن و انا اشتکی عینی. امام کاظم من دید در حالی که من از چشمم شکایت میکردم. فقال الا ادلک علی شیء اذا فعلته لم تشتکی عینک. آیا به شما نشون ندم یک کاری اگر انجام بدی از چشم درد مبتلا نمیشی، چشمت بیمار نمیشه. علا ادلو که یا به شما نشون ندم علا شیئن، یک کاری و فعلی اذا فعلت و اگر او را انجام بدی به چشم درد بیماری چشم مبتلا نمیشی. قلت بلا، عرض کردم بلا. امام فرمود خود اظفارک فی کل خمیسین، ناخونهات رو در هر پنجشنبه بگیر. میگه فعلت فلم اشتکی عینی، منم همین کار را کردم و دیگر شکایت چشم و چشم درد و بیماری چشم نداشتم. خیلی خوب، پس این روایت فقط روز پنجشنبه را ذکر کرد. پس معلوم میشه که یکی از این دو روز کافیه، چه روز پنجشنبه و چه روز شنبه کافی است. لازم نیست در هر دو روز آدم یک قسمتش در روز پنجشنبه یک قسمتش در روز شنبه، نه اینجوری لازم نیست. بله، بعید نیست که درمانم هست، ولی خب بیشتر الان میخوام عرض کنم کلمه معافات عوفیه بیشتر از او پیشگیری استفاده میشه، بیشتر پیشگیری استفاده میشه و علتش هم مشخصه، چون دست و ناخن انسان مرتب دست به چشم میزنه، دست و چشم با هم ملاقات میکنن و سبیل هم نزدیک چشم است و محل جمع شدنه بله آلودگی هاست و کثافت هاست و میکروب هاست. به همین جهت تشویق کردن که سبیلا را کوتاه کنید و ناخونا را بگیرید. علی هر حال بعید نیست این بحث پیشگیریه، چون کسی که ناخوناش مرتب میگیره این کمتر چشمش آلوده میشه. بفرمایید. بله، جمعه هم خوبه. این مخصوص چشم درده، هر روزش یه خصوصیت داره. روز دوشنبه برای رزق و روزی خوبه، جمعه برای دنیا و آخرت خوبه، روز پنجشنبه دو تا خاصیت داره، یکی برای چشم خوبه و دیگری برای طول عمر خوبه. بگه کسی که مرتب روز پنجشنبه ناخن میگیره ارث اولاد میخوره، اینجوری نقل میکنن که یعنی اینقدر عمر بکنه که فرزندانش میمیرن و ارثشون هم میخوره و هنوز هم زنده است. علی حال این راجع به کلمه معافات. البته این روایت در کتاب فقیه، کتاب شیخ صدوق، کتاب فقیه به عنوان قال رسول الله. البته در فقیه بعض روایات به این شکل، یه وقت میگه عن رسول الله، از پیامبر نقل شده، یعنی یه وقت شیخ صدوق میفرماید مستقیم میگه پیامبر فرمودن. میگن این روایاتی که شیخ صدوق میفرماید پیامبر فرمودن این معتبر است، از این جهت معتبر است که شیخ صدوق که اینجا دیگه انقدر اطمینان داشته که میفرماید که پیامبر فرموده، دیگه تردیدی نداره که بگه از پیامبر روایت شده و نقل شده. بعضی اینجور می فرماید. پس معلوم میشه شیخ صدوق صدور این خبر را قبول داشت و اطمینان داشت. علی حال ظاهر این روایاتی که خوندیم این است که انسان در هر ساعتی می تواند ناخونهاش را بگیره، صبح، زور، شب، هر وقت دلش بخواد. مهم این است که روز پنجشنبه باشه، روز شنبه باشه، ساعت معینی نداره، اطلاق داره روایات. ولی روایتی داریم میفرماید عصر این کار را بکنه. روایتش در کتاب فردوس باز از پیامبر نقل میکنه که قال من اراد ان یامن الفقر، کسی که میخواهد از فقر ایمن شود. و شکایت العین از بیماری چشم ایمن شود و البراس پیسی و الجنون دیوانگی فلیقلم اظفاره یوم الخمیس ناخنهاش رو روز پنجشنبه بگیره بعد العصر بعد از نماز عصر و بعد العصر یعنی عصر نزدیک غروب و لیبدا به خنصرهی من الیسار از انگشت کوچیک دست چپ شروع کند. خیلی خوب، پس این روایت مقید کرده به این است که بعد العصر یعنی بعد از عصر و نزدیک غروب این کار را انجام بده، به این مقید کرده. روایت دیگر ما مطلق مقید نکرده به این است که بعد از عصر. حالا یا اون روایت مطلق با این روایت تقیید بزنیم یا اینکه بگیم این روایت حمل کنیم بر این است که کل این آثاری که در این روایت ذکر شده اینا مقیده به این است که ناخن گرفتن بعد از عصر باشه و الا خصوص چشم درد و بیماری چشم هر ساعتی باشه اشکال نداره، روایات ما مطلقه. ولی کل این خصوصیت هایی که در این روایت به خصوص ذکر شده، یمن الفقر، ایمنی از فقر است، شکایت العین، برس پی سی، جنون، اگر از کل اینها مخواد ایمن بشه بعد از ظهر و عصر یا بعد از عصر ناخونهاش را بگیرد. ولی اگر از خصوص چشم درد مخواد ایمن بشه فرقی نمی کنه هر ساعتی باشه، مهم این است که روز پنجشنبه باشه یا روز شنبه. خیلی خوب، این بحث تموم شد. درمان اول ناخن گرفتن است، بیشتر این مراد پیشگیری و احتمالم داره درمانم باشه، چون در بعضی روایات شخصی که سوال کننده است یا شخصی که راوی است فعلا مبتلا هست، فعلا بیمار است، به چشم درد داره، بیماری چشم داره. امام میفرماید به شما راهی نشون ندم که دیگر بیمار نشوید یا حتی همون بیماریش درمان بشه و اون این است که ناخونهاش روز پنجشنبه بگیره. پس این بله نه دیگه، این دارن تکرارش دارن مهمه، تکرارش مهمه، باید یک مرتبه نیست، مرتبه این کار را بکنه، هر پنجشنبه این کار را بکند و تکرارش ظاهر انجام استفاده از روایات. بله تکرارش مهمه. فی کل خمیسن داره، هر پنجشنبه، فی کل خمیسن در روایت داره، هر پنجشنبه این کار را بکنه. علی حال این روایاتش متعدد هست، پنجشنبه سه تا روایت داریم و همین جهت علی خود شیخ صدوق مقید بود به گرفتن ناخونها در روز پنجشنبه. شیخ صدوق مقید بود که در روز پنجشنبه ناخونهاش را بگیره و یه دونه ناخون برای روز جمعه میگذشت که هم فضیلت روز پنجشنبه را درک کنه هم فضیلت روز جمعه است. بعد ایشون شب جمعه از دنیا رفتن، مرحوم شدند و بعد از سالها در زمان فتح علی شاه قبرش خراب شد و جنازش ظاهر شده. جنازش که ظاهر شده رفتن، همه رفتن دیدن، من جمله خود فتح علی شاه هم رفت، رفتن جنازه را دیدن، همه ناخونهاش گرفته، یه دونه مونده، یه دونه ناخونش مونده چون جمعه هنوز نشده. این خیلی مقید بودن بالاخره علمای ما علی حالین به خاطر تعدد روایاتش. سه تا روایت الان خوندیم برای روز پنجشنبه است. این درمان اول بوده، در حقیقت حالا شاید پیشگیری باشه. درمان دوم آب آسمان است. البته آب آسمان از درمانهای عمومی است که در جلد دوم آب آسمان به عنوان درمان عام شامل کل بیماری هاست یا طایفه بزرگی از بیماری هاست. خیلی خوب، حالا روایات ما هم مفصل و ذکر بکنه آب آسمان چی بیماری های را درمان میکند. از جمله این بیماری ها چشم درد و بیماری چشم هست. در روایت می‌فرماید و این کان بهی وجع العین، اگر شخص مبتلا به چشم درد یا بیماری چشم، یقطر من ذلک الماء فی عینه، از اون آب، از اون آب آسمان در چشم خودش بچکاند، میچکاند، یقطر من ذلک الماء فی عینه و یشرب من، و از اون آب و از اون باران بخورد، آب باران، و یغسل به عینه، و هر دو چشمش را با آب باران بشورد، یبرا باذن الله تعالی، چشم دردش و بیماری چشمش خوب خواهد شد. پس درمان سه چیز، سه کار، درمان چشم درد سه کار است، یک کار نیست. یکی این است که باید آب باران را در چشم بچکانند، چکانده بشه. دوم این است که از اون آب خورده بشه، از آب باران. سوم این است که هر دو چشم را با آب باران شسته بشه. پس درمان یک کار واحدی نیست، سه تا کار، سه تا کار باید انجام بشه که بیماری های چشم درمان بشه. خب آیا ترتیب، رعایت ترتیب لازم هست که اول مثلا باید در چشم چکانده بشه، سپس خورده بشه، سپس چشما را با اون شسته بشه؟ رعایت این ترتیب لازم نیست، ظاهرا لازم نیست. مهم این است که این کار را مرتبا انجام بدن، ترتیب لازم نیست، هرچند رعایت ترتیب بهتر است و موافق با احتیاط است. این درمان دوم بود. درمان سوم چشم درد و بیماری چشم داروی شافیه است، که این خودش داروی دیگری است از داروهای عمومی. در روایت او اینجور آمده است: انه نافع للفالج العتیق، داروی شافیه برای فلج خوبه، فلج کهنه، و الحدیث جدید، و وجع العین چشم درد، برای چشم درد هم خوبه. پس داروی شافیه هم درمان چشم درد است. حالا البته تفصیلش در جلد دو بوده، به چه شکل باید استفاده بشه، خورده بشه و به شکل سرمه در چشم کشیده بشه. البته درباره داروی شافیه بعدا بحثش خواهد آمد. این سومی، چهارمین درمان مرزنجوش است. روایتش از پیامبر می‌فرمایند که نعم الریحان المرزنجوش. ریحان در عربی به گل، گلی که خوشبوس گفته می شود، به کل گیاهان معطر هم گفته می شه. اینجا مراد گیاهان معطر است. نعم الریحان، بهترین و چقدر خوب این گیاه معطر، نعم الریحان و بهترین گیاه معطر مرزنجوش است. نبت تحت ساق العرش، این زیر ساقه عرش، پایه عرش رویده است. و ما اوهو شفاء العین، و آب اون، آب مرزنجوش درمان چشم است و بیماری های چشم. این چهارمین درمان بود. پنجمین درمانی که در روایات ما ذکر میشه، منبر پیامبر است. منبر پیامبر روایتی است که کلینی نقل میکنه، از امام صادق، کلینی هم غیر کلینی، اختصاص به کلینی نداره، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنند که فرمودند: اذا فرغت من الدعاء عند قبر النبی، وقتی دعا کردی نزد قبر پیامبر، فأت المنبر، این اعمال مسجد پیامبر، دعا کن نزد قبر پیامبر که دعا اونجا مستجاب است. بعد بیا نزد منبر، بیا فاتل منبر، فامسحو بیدک، او را مس کن با دست خودت، و خود برمانته، این دوتا رمان یعنی انار، دوتا انار، دوتا گردش، دوتا گرده منبر را بگیر، و هما اسفلوان، این دوتا گرده پایین، و امسح عینه که و وجهه که به چشمت و صورتت را با این دو گرده منبر را مس کن. فانه یقال، زیرا گفته می شود، انه شفاء العین، اون درمان چشم است. و قم عنده، همونجا مکس کن، فحمد الله، خدا را حمد کن، وثنی علیه، انثنا کن خداوند تبارک و تعالی، وصل حاجت، حاجتت را از خدا بخواه. فان رسول الله چون پیامبر فرماید ما بین منبری، ما بین منبر من و بیتی، خانه من، روضت من رياض الجنه، یه روزه از روزه های بیاره، یک بله باقی از باقهای بهشت است. و منبری علی ترعت من ترع الجنه، منبر من روی چشمه‌ای که از چشمه‌های بهشت است. خیلی خوب، منبر پیامبر است که شوخی نیست دیگه، منبر پیامبر. این حد اقل خصوصیتی که داره همینه که انسان چشمش را با این منبر مس کنه، چشمش خوب بشه، بیماری‌هاش خوب بشه. این حد اقل خصوصیتی که منبر پیامبر داره، شوخی هم نیست، روایت هم صحیح و سند در نهایت صحت هست. خیلی سند والایی دارد این روایت. ولی دو تا مشکل داریم. یه مشکل اول، آیا این منبری که امروزه هست، آیا این همون منبر پیامبر است یا فرق میکنه؟ البته باید بگیم این منبر پیامبر نیست، فرق میکنه. این منبر منبر پیامبر نیست، این فرق میکنه. منبر را عوض کردن، منبر دیگری گذاشتن، به این شکل شمایل منبر پیامبر نبوده. خیلی ساده، حالا شاید یک تنه درختی یا چیزی بوده، همین مقدار روایت ذکر بکنه. ولی مشکلی نیست به جهت اینکه این روایت از امام صادق صادر شده است و در زمان امام صادق هم منبر پیامبر همون منبر اصلی نبوده، زیرا منبر پیامبر زمان معاویه عوض کردن، بنی امیه عوض کردن، معاویه منبر پیامبر را عوض کرد. پس اون منبری که در زمان امام صادق، که امام صادق می فرماید برو نزد این منبر و چشمت را مس کن با این پیامبر، خوب میشه. پس معلوم میشه که فایده داره، حتی منبر امروزی فایده دارد، هرچند پیامبر منبر پیامبرم نباشه، مهم نیست. مهم این است که یه تعلیلی در روایت داره و این است که این منبر روی چشمه ای از چشمه های بهشت قرار، جاش مهمه، روی چشمه ای از چشمه های بهشت قرار دارد، علی ترعتن، و در باغ بهشت، محلش ما بین منبری، ما بین منبر خودم و خانه خودم، یا باقی از بهشت، از باقای بهشت است. روضتن من رياض الجنه، جاش مهمه، روی چشمه از چشمه های جاش مهمه. به علت جاش درمان است، نه علت این که این چوبا همون چوبایی که در زمان پیامبر بوده، نه چوبا تغییر کرده، اینا همون نیست، در زمان امام صادق هم تغییر کرده بود. پس این اشکال وارد نیست. علی حال این نکته اول بود، اشکال اول بود. اشکال دوم در این روایت، امام می فرماید فانه یقال، گفته می شود، فانه یقال انه شفاء العین، گفته می شود که این شفای چشم است، گفته می شود. خود امام همینجوری به طور جزم و حتم نفرموده، گفته می شود. حالا کی قائلش کیه؟ کی گفته؟ گفته می شود کی گفته؟ شاید مردم بگن، چیزی نیست که از پیامبر نقل شده باشه یا از ائمه نقل شده باشه، گفته می شود. البته این تعبیرات تو کلام ائمه هست و مراد این که خودشون این را بگن، این احتمال هست. علاوه بر این، این است که احتمال داره، حد اقلش این است که مردم این را تجربه کردن، هر کس چشمش را با منبر پیامبر مس کرد چشمش خوب شده، تجربه شده است، یکی از داروهای تجربیه، چه اشکالی داره؟ بالاخره این مهم این است که انسان بیماری چشمش برطرف بشه. این درمان پنجم بود. درمان ششم که درمان اصلی چشم درد و ضعف چشم و بیماری های چشم، این سرمه است. سرمه ایست که از سه چیز تشکیل شده، از صبر زرد و کافور و مور مکی است. سه چیز، روایتش هم کلینی نقل میکند با سند خودش از ابن محبوب عن رجلین، از شخصی ابن محبوب، حسن ابن محبوب عن رجلین قال دخل رجل على ابي عبد الله عليه السلام، یه شخصی وارد شده بر امام صادق و هو یشتکی عینه، امام صادق صلوات الله و السلام علیه در حالی که چشمش مشکل داشت، شکایت داشت از بیماری چشم یا چشم درد. فقال له امام، فرمود اینه انت عن هذه الاجزاء الثلاثه، شما کجایید از این سه جز، چرا از این مرکب و از این سرمه‌ای که از سه چیز ترکیب میشه استفاده نمی کنید؟ الصبر والکافور والمر، صبر زرد است و کافور است و مر است. ففعل الرجل ذلك فذهبت عنه، من شخص همین کار را هم کرد و حالش خوب شد، چشمش خوب شد. خیلی خوب، حالا این روایت یه مختصر مشکل سندی دارد. مشکل سندیش این است که می‌فرماید حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب زراد، عن رجلین، از مردی، از شخصی، قال دخل رجلون على ابی عبدالله، یه شخصی وارد بر امام صادق شده. اون شخصی که حسن ابن محبوب از او نقل میکنه معلوم نیست که، بس این روایت از نظر سند مرسل است. در اصطلاح بهش میگن مرسل. یکی از رواتش معلوم نیست که، مشخص نیست که آدم خوبیه، ثقه هست، قابل اطمینان است یا قابل اطمینان نیست. ولی کسی که این روایت را نقل میکند حسن ابن محبوب است. حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع است. یه عده‌ای از روات میفرماید اینها کل اصحاب اجماع کردن بر این است که روایت این، به این روایت این اشخاص عمل کنن. اینا بهشون بگن اصحاب اجماع. یکی از اصحاب اجماع حسن ابن محبوب زراد که اجماع اصحاب بر این است که به روایت او عمل میکنن. حالا دیگه نگاه نمیکنن قبلش کی بوده، چون این خودش اینقدر دقت میکنه، اینقدر مواظبت دارد، از هر کسی نقل نمی کنه. علی حال از اصحاب اجماع است. شاید به این مقدار میشه اکتفا کرد. علاوه بر این است که این حسن ابن محبوب میگه قاله، این قاله ظاهرش حسن ابن محبوب است، احتمال داره اون رجل هم باشه. دخل رجل علی ابی عبدالله، در این روایت دو تا رجل هست، یک رجلی که حسن ابن محبوب ازش نقل میکنه، یک رجلی که وارد بر امام صادق شده. اگر اون رجل همون رجل باشه روایت معتبره، چون خود حسن ابن محبوب واقعه را دیده، میگه من دیدم واری شخص وارد بر امام صادق شده و امام صادق چنین بهش گفت، پس در حقیقت مستقیم از امام نقل میکنه. ولی اگر اون رجل دوم غیر از اون رجل اول، دیگه این مشکل ارسال خواهد بود، چه بخواهیم چه نخواهیم. علاوه بر این است که این روایت مشخص نمیکنه که این شکایتش از چی بوده، بیماریش چی بوده، درد چشم درد بوده، ضعف چشم بوده، مشکل چی بوده مشخص نیست. و ما بعد از این روایتی خواهیم داشت که دال است بر این است که این سرمه برای ضعف چشم مفیده، برای اینهایی که چشمشون ضعیف است و کمسوس مفید است. بله؟ بله، اینها به طور مساوی باید است، بهترین درمان است و به خصوص برای ضعف چشم که خواهد آمد سندش اونجا هم معتبر است. اینجا هم البته سندش باید بگیم برای اینجور موردی کافی است. حالا بحث احکام نیست که بحث دقت زیاد باید بشه، ولی در بحث طب این دقت، البته روایت هم سند معتبری هم داره، غیر از این سند بعدا خواهد آمد. این ششمین درمان بود. هفتمین درمان این دعای معروفی که برای چشم درد و غیر چشم درد کلینی نقل میکنه، از شخصی به نام محمد جعفی، از پدرش قال کنت کثیرا ما اشتکی عینی، من موارد زیادی به چشمم بیمار میشد و شکایت از چشم میکردم. فشکوت ذلك الی ابی عبدالله علیه السلام، این مشکل را شکایت کردم به سوية إمام صادق صلى الله عليه وسلم. فقال ألا أعلمك دعاء؟ ألا أعلمك دعاء؟ آية بشما نياموزم دعائي لدنياك وآخرتك، براي دنيات وآخرتك هردو، وبلاغا لوجع عينك، درمانس براي چشم دردت. قلت بلا، عرض کردم بلا. وان فرمود تقول في دبر الفجر، بعد از نماز صبح میگوید، و بعد از نماز مغرب و دبر المغرب، اللهم اني اسألك بحق محمد و آل محمد عليك، صل على محمد و آل محمد، واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. این دعا معروفه، خیلی ها حفظن. از پیامبر، بحق پیامبر و آل پیامبر میپرسد، از خدا میخواهد که اجعل النور فی بصری، نور را در چشمم قرار بده، یعنی بینایش را تقویت کند. ببین یه نکته‌ای در این روایت هست، و این است که این بحثی که مطرح شده شکایت چشم. کثیرا ما اشتکی، یعنی من زیاد از چشمم شکایت، موارد زیادی از چشمم شکایت داشتم، شکایت چشم. ولی در دعا و مضمون دعا از خدا میخواهد که ضعف چشمش را برطرف کند و نور چشم زیاد کند. اجعل النور فی بصری، نگفته درد چشمم را برطرف کنید، نفرموده، میفرماید نور چشم را زیاد کن. اجعل النور فی بصری. پس معلوم میشه این شکایت چشم یکی از معانیش هم ضعف بینایی است. کلمه وجع هم آمده، وجع و عینک. عرض کردم وجع در عربی به معنای درد و به معنای بیماری هم میاد. از این روایت استفاده میشه کلمه وجع هم به معنای ضعف چشم هم میاد. خیلی خوب، این درمان هفتم بود. درمان هشتم یه جور نمازی است. می‌فرماید دو تا رکعت نماز بخونید، در هر رکعت سوره حمد یه مرتبه، قل یا ایها الکافرون سه مرتبه، و این آیه و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو تا آخر. در هر رکعت این را بخونند سه مرتبه، قل یا ایها الکافرون و آیه و عنده مفاتح الغیب. است این برای چشم درد که عرض شد. و جعل عین دیگه امروز حالا دیگه معنای عامی داره، شامل ضعف بینایی هم می شود، شامل چشم درد و بیماری های چشم می شود. این هشتمین درمان بود. نهمین درمان آیت الکرسی است. روایتی است از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، می فرماید اذا اشتکا احدکم عینه، کسی که از چشم شکایت داشته باشد، فَلْيَقْرَ عَلَيْهَا آيَةَ الْكُرْسِيِّ، روی اون آیه الکرسی بخواند. و فی قلبه انه یبرأ و یعافى، در حالی که نیت کند و در دلش این معنا باشد که اگر آیه الکرسی بخواند خوب میشه. یبرأ و یعافى فانه یعافى، ان شاء الله تعالی معاف خواهد شد از بیماری چشم و حتی ضعف چشم و از شکایت چشم. خیلی خوب، آیت الکرسی. حالا اگر هم با اون روش خاصش که انسان انگشتانش را بعد از نماز روی چشمان قرار بدهد، آیت الکرسی را بخواند، بعید نیستیم برای چشم اثر بیشتری دارد. واسه در عقل شده و گفته شده که کسی که هر روز بگوید فجعلناه سمیعا بصیرا، چشمش از آفات سالم خواهد، مبتلا به آفات و آفات چشم نخواهد شد. خیلی خوب، این روایت استفاده میشه که اعتقاد معتبره، باید اعتقاد داشته باشه با آیت الکرسی تا آیت الکرسی اثر خودش رو بگذارد. این نهمین درمان بود. دهمین درمان آب است و قرآن است. میفرمایند که سه مرتبه روی آب این آیات را بخوانند و صورت را با اون بشورند. فکشف عنک غطاک تا آخر. البته این به یکی از معصومین نسبت داده نشده. روایتش هم روایت مکارم الاخلاق است، زیاد معتبر نیست از نظر سند. به یکی از ائمه هم نسبت داده نشده. خب این باید تجربه بشه که آیا مؤثر هست یا مؤثر نیست، و الا از نظر سند سندی ندارد. این راجع به انحاء درمان چشم درد است. حالا بحث عرض شد که در اول بحث عرض شد بهترین درمان چشم و چشم درد کم است. حالا بحث کم را میخونیم. کم عرض کردم کم یه جور قارچیه، شبیه این قارچهای سفیدی که تو بازار میفروشن نیست، اون شبیه سیب زمینیه، توپر است، توپر و نوعا هم درشت، حتی بعضی وقتا تا یک کیلو هم میرسه. رنگش همون رنگ سیب زمینیه، به تمایل به قهوه‌ای است، بیشتر همون رنگ سیب زمینیه، خوبش البته تازهش، ولی اگر یه خورده بمونه یه خورده قهوه‌ای میشه، قهوه‌ای رنگ میشه. این بهش میگن کمعه. خب درباره کمعه روایات متعددی داریم. در یه روایت یا شاید در چند روایت از پیامبر نقل شده ان الکمعه من المن، کمعه از من هست. درباره بنی اسرائیل آیه قرآن میفرماید و انزلنا علیهم المن و السلوى. ما بر بنی اسرائیل وقتی در صحرا گم شدن، 40 سال در صحرا گم شدن، ما بر اونها من نازل کردیم و سلوا نازل کردیم، انزلنا علیهم المن، همینا را میخوردن. خیلی خوب، و انزلنا علیکم المن و سلوا، علیکم نه علیهم. خیلی خوب، پس بنابراین باید بگیم، چون بنابراین روایت پیامبر الکمعه من المن، کمعه این قارچ خودش یکی از انواع و اقسام من هست، یکی از اقسام من هست. خب شاید بگیم که از جمله چیزهایی که خداوند تبارک و تعالی به بنی اسرائیل داده و عطا فرموده که اینا را مصرف کنن و بخورن در اون صحرا، همون کمعه است. اینا میگشتند و این کمعه و این قاش را پیدا میکردن و میخوردن. سلوای جور کبوتری. خیلی خوب، این راجع به کمعه. ولی من در کتب لغت میگن این یه شیره است، روی سنگ میفته، روی درخت ها میفته و بسته میشه، خشک میشه. یه شیره است این من، یه شیره است. سفت میشه. این را جمع میکردن و میخوردن، روی سنگا جمع میشه. خب پس بنابراین یه خورده مشکل میشه. من که ما در این روایت از پیامبر فرماید کمعتو من المن، ولی من معنا میکنم به معنای شیره، یه جور شیره خشکی که یک ماده خشکی که شیرین هست. خب پس حالا چگونه کمعه از من هست؟ کمعه، آیا کمعه از شیره است؟ از اون صمغ، از اون شیره؟ چجوری معنا کنیم؟ درباره معناش اختلاف شده، 3 تا معنا گفتن. یه معنا این است که فرماید الکمعه من المن، یعنی به معنای که از چیزهایی که خداوند تبارک و تعالی منت کرده بر مردم یا بر بنی اسرائیل، از به معنای من منت کردن است، نه معنای منی که شیره است و گزنگبین است. شاید این یه احتمال، یه احتمال البته من یعنی چیزی که نعمت هاست خواهد آمد انشاءالله، من یعنی نعمت هایی که خداوند تبارک و تعالی عطا می فرماید. یکی هم احتمال هم می فرماید این به کمعه من گفته شده به این جهت که این شبیه من بدون رنج و زحمت به دست میاد. اون من که همون شیره است یا اون گزنگبین است، این بدون زحمت به دست میاد، خودش میریزه. شب میخوابیدن بنی اسرائیل، صبح بیدار میشن میرن روی سنگا، یه شیره مانندی ریخته است، این همه میگیرن مصرف میکنن، کاری انجام نمیدن، کشاورزی انجام نمیدن، زمین را شخم نمیدن، آبیاری نمیکنن، بدون زحمت. به این جهت به گزنگبین یا به اون شیره من گفته شده، و به کمعه هم میگم من به جهت این که اون هم نه شخم میزنن زمین، نه آبیاری میکنه، همینجوری خودش افوان وجود میاد. احتمال سومش این است که شاید این مادهی که نازل میشه به شکل شیره، این در به وجود آمدن کم نقشی داشته باشد. از این جهت بیه این از اون کمه از اونه الکمعتو من المن پیامبر میفرماید، یعنی کمه از اون موه به وجود میاد، نه اینکه از اقسام اوست. ولی خب از میکنم که به احتمال اول که این از اقسام اوست احتمال قوی تری هست. روایاتی هم داریم به این معنا داریم، مایی در این معنا است. روایاتی که شیخ صدوق واسندش از پیامبر نقل میکنه که میفرماید الکمعتو من المن الذي انزله الله على بني اسرائيل، کم این قارچ از منی که خداوند بر بنی اسرائیل نازل کرده. و هی شفاء للعین، این خودش درمان ایز، چون میگه این کم از من، از اقسام من، از اقسام چیزایی که از آسمان خدا نازل کرده. خب اینجا یه اشکال کوچیکی هست، کم که از آسمان نازل نمیشه، حالا او سابق از آسمان میریده، ولی این کم از آسمان نازل نمیشه. حالا این خودش معماییست، ولی حالا معلوم نیست، ممکنه مثلا چون اینایی که کمه جمع میکنه ما ازشون پرسیدیم میفرماید اگر باران نیاد کمه وجود نمیاد. این باران اولی که میاد اینا میگن اینجوری، میگن این خودش تخم کمه است. این باران اولی که در بهار میاد این تخم کمه است، اهل اینایی که تو اون محل هاست. حالا یه حالت پس حالا شاید بالاخره منشأش و سبب تولیدش از آسمان بیاد، به این جهت گفته از آسمان نازل میشه. روایت دیگری هم داریم از پیامبر فرمود الکمعتو من المن، کمعه از من هست. و المنو من الجنه، من هم از بهشت است. و ما اوها شفا للعین، بله آبش هم برای چشم درمان است. حالا یه حال حالا این چگونه است کمعه از بهشت آمده، چگونه من از بهشت آمده، بهشت کجاست، من چگونه میاد از بهشت میاد، اینا حالا امروز عقلمون نمیرسه، شاید پیشرفت علم روزی ثابت میکنه. ولی خب نتیجه میگیریم، نتیجه این قیاس اینه، وقتی میگه کمعه از من بعد میگه من از بهشت است، نتیجه میگیریم کمعه از بهشت است. روایتی هم داره برای معنا داریم الکمعتو، روایتی از پیامبر الکمعتو من نبت الجنه، کمعه از گیاهان بهشت است. و ما اوها نفع من وجعل این، آبش هم برای چشم درد و بیماری چشم مفید است. خیلی خوب، البته روایات اگر جمع کنیم نتیجه این میشه که کمعه درمان همه انواع بیماری های چشم، اختصاص به چشم درد ندارد، چون روایتی هم داریم شفا بار شفا اون للعین نفر بوده وجع العین، درد چشم. اصل کلمه وجع هم به معنای بیماریست، بله. خیلی خوب، بیشتر بله شاید همینه دیگه، چون این وحشی فقط میبونه. خب این روایات بیشترش کلمه ماء داره، یعنی آب کمه، ولی خب روایتی هم داریم کلمه آب را نیورده. این روایت که شیخ صدوق نقل میکنه الکمعتو شفاء للعین، کمه درمان چشم است، نه بیماریش مشخص کرده نه آب مقید کرده به آب کمه، کلن خود کمه. خب بعید نیست هم میشه از خود کمه هم استفاده کرد، ولی بیشتر آب مراده، آب کمعه. و این آبش میگیرن حالا در چشم میچکنند یا به شکل سرمه کشیده بشه. کمعه چون در زمین به وجود میاد نوعاً خاک داره و سنگ ریز داره، حتی در داخلش باید خوب شسته بشه، باید خوب تمیز بشه و خیلی باید کار کنن تا این تمیز بشه و بله پس بنابراین باید خیلی تمیزیشه باید رعایت کرد و او را باید استریل کرد. به همین جهت یه روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرما الکمعتو من المن و ما اوها شفاء العین، کمعه از من هست. آبش هم درمان چشم است. سپس فرمود که قال، در این روایت نعمان میگه در دعام رسام، قال زید بن علی بن الحسین، زید بن علی بن الحسین میفرماید صفت ذالکه، چگونه بخواهی استفاده کنیم از این کمم؟ فان تأخذ کمعتا فتغسلها حتی تنقیها، یک کمعی را بگیرید و او را بشورید تا اینکه پاک بشه. ثم تعصرها، سپس او را فشار بدی، آبشو بگیری به خرقتن، او را فشار بدی با یه پارچه. و تأخذ ماءها، آبش را میگیری، فترفعه علی النار، او را روی آتش قرار بده حتی ینعقد، تا یه خورده قوام پیدا کند. ثم تلقي فيه قراطا من مشك، اندازه یک قراط مقدار اندکی از مشک در او بریزید. ثم تجعله في قاروره، سپس او را در یک شیشه قرار بده. فتکتح منه من اوجاع العين، این بدل خراب نمیشه، هر وقت مشکل داشتی، چشم درد داشتی، بیماری چشم داشتی، از او سرمه بکش. کلها، ببین تمامی بیماری های چشم است. فإذا جف، هرگاه خوش شده، فسحقه بما السماء، با آب باران حل کن، او غیره، او غیر آب باران. ثم اکتحل میس، بس سرمه بکش. خیلی خوب، البته این با امکانات اون زمان، میگه به این شکل او را استریل کن، او را مثلا رو آتش قرار بده تا قوام پیدا کنه، و اون را اول تمیز کن، خود کمر را خوب تمیز کن تا اینکه پاک بشه، تمیز بشه، سنگاش و خاکاش برطرف بشه. بعد او را فشار بده، آبش را بگیر، روی آتش قرار بده و تا اینکه قوام پیدا کند، اون موقع با اون سرمه بکش. امکانات اون زمان، حالا در امکانات با امکانات این زمان و بشر امروز که بدنش مقاوم نیست در مقابل میکروب، باید دقت بیشتری رعایت بشه. هر چند روایتی داریم که اینا فرماید او را، یعنی بدون جوشاندن، بدون رو آتش قرار دادن. روایت از ابی هریره، قال اخذت ثلاثه اکماء، ستو کم گرفتم، او خمسه او سبعه، یا پنج تا یا هفت تا، فعصرتهن، آبشون رو گرفتم، فجعلت ماهن فی قاروره، آبشون رو در یک شیشه قرار دادم، و کحلت به جاریت لی فبرعت، سرمه کشیدم در چشم دخترم، یکی از دخترانم، و او خوب شد. اینجا دیگه نه رو آتش قرار دادن است و نه تمیز کردن است و نه استریل کردن است، و البته اینا مال اون زمان است که بدناشون مقاومت زیادی دارد. خب حالا این آب کمعه آیا نیاز به چیزی دیگری هم داره؟ از روایت زید استفاده میشه که مشک خوبه بهش اضافه بشه، ولی روایت ما بیشتر دیگه کلمه مشک ندارد. اصلا نتیجه میگیریم خود کمعه به تنهایی کافیست، ولی اگر هم مشک بهش اضافه بشه شاید بهتر باشه، این مکملشه. اینجوریست که حتما باید مشک بهش اضافه بشه، اضافه هم نشده مشکلی نیست. این بحث کمعه است. بحث بعدی راجع به آب مروارید است و سفیدی چشم است. بیاض العین درش در روایت تعبیر میشه، بیاض العین که در فارسی میشه آب مروارید. خیلی خوب، حقیقتش اینه که این لنز چشم کدر میشه، یواش یواش یه سفیدی در چشم هویدا میشه، سفیدی که مایل به خاکستری است. در قرآن هم به این بیماری اشاره شده است که در باداستان حضرت یعقوب میفرماد و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم، چشمانش به خاطر اندوه و حزن سفید شده، فهو کظیم، و دردش تو دلش بوده و غصناک بوده، فهو کظیم. و بیضت عیناه من الحزن، از این آیه استفاده میشه آب مروارید علتش حزن است، اندوه است و غم است. غم و هم و اندوه و حزن، ناراحتی و جوش، این سبب آب مروارید است. این غصه ای که به خاطر حضرت یوسف داشت، یوسف و بنیامین، و به همین جهت چشمش سفید شده، یعنی آب مروارید در چشمش آمده. خیلی خوب، حالا یه سری چیزهای روایت ما ذکر میکنه که این سبب میشه که انسان از آب مروارید ایمن شود. اولین چیز زیاد عطسه زدن است. روایتش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماند کثرت العطاس، زیاد عطسه زدن، یأمن صاحبه من خمسه اشیاء. صاحب این عطسه ها ایمن میشود از پنج چیز. اولها الجذام، یکی جذام. دومی الریح الخبیثه، التهابی است که بد است، خبیث است، که در سر و صورت نازل میشه و در سر و صورت نازل میشه، مثلا ورم، مثلا ورم سر و صورت است. سومی یأمن من نزول الماء فی العین، ایمن میشود از نزول آب در چشم، یعنی آب مروارید مثلا یا آب سیاه. خیلی خوب، عطسه مفیده. شاید این عطسه مصنوعی هم این خصوصیت را دارد، از انفیه اسلامی البته، نه انفیه بازار، استفاده کند. عطسه مصنوعی سبب میشه که انسان از آب، حالا آب مروارید یا آب سیاه، ایمن شود، هر دو ایمن شود. دومین پیشگیریش این است که انسان وقتی عطسه میداند حمد را بخواند و صورتش را با اون مسح کند. روایت شهید نقل میکنه از کتاب منافع القرآن که از به امام صادق نسبت داده شده، فالحمدو، سوره حمد، من قرأها، کسی که او را بخواند، اذا عطسه، زمانی که عطسه بزند، و مسح بها وجهه، با اون صورتش را مسح کند. امین من الرمد، ایمن میشود از بیماری رمد، یعنی ورم ملتحمه، و صداع، میگرن، و البیاض فی العین، سفیدیه در چشم است، سفیدی در چشم، و الجرب گری، و الکلف، سیاهی که روی پوست، و رعاف، خون دماغ شدن. حالا این پیشگیری بود، و اما درمانش، درمان سفیدی چشم یه دارویی است، یه جور سرمه است که ابن بسطام نقل میکند با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، که میفرماید ان رجلا شکا الیه بیاضا فی عینه، یک مردی یا شخصی به سوی امام شکایت کرده از سفیدی که در چشمش، و وجعا فی ضرسه، و دردی که در دندان دارد، و ریاحا فی مفاصله، التهابی که در مفصلهاش دارد. فامره، امام به او امر فرمود، ان یأخذ فلفلا ابیاض، فلفل سفید بگیرد، و دار فلفل که همون فلفل دراز است، من کل واحد وزن درهمین، از هر کدوم اندازه دو درهم، هر درهم 3 گرم و 25 صدم گرم، که جمعا میشه 6 گرم و نیم. فلفل سفید 6 گرم و نیم دار فلفل است. و نوشادر جید صافی وزن درهم، نوشادر هم بگیره، سنگ نوشادر که باید صاف باشه، خوب باشه، اندازه 1 درهم، یعنی 3 گرم و 25 صدم. و اسحقها کلها، همه اینها را آسیاب کن، و انخلها علک کن، و اکتحل بها، و اون سرمه بکش. فی کل عینین 3 مراود، در هر چشم 3 میل سرمه بکش. و اصبر علیها، خب فلفل ها، 2 نوع فلفل، یکی فلفل سفید، یکی هم دار فلفل، این دوتا توی چشم کشیده بشه یا ریخته بشه، چشم آتش میگیره، چشم حساسه، آتش میگیره. همین جهت میفرماید صبر کن، واصبر علیها ساعت، به مدت 1 ساعت صبر کن. البته مراد ساعت این ساعت امروزی نیست، مراد ساعت یعنی یه زمانی، بالاخره یه مدتی مکس کن و صبر کن. فانه یقطع البیاض، این کار و این سرمه سفیدی چشم را برطرف میکند. و ینقی لحم العین، چشم، بله، گوشت چشم را صاف میکند. و یسکن الوجع، درد را ساکن میکند باذن الله تعالی. ثم فخس العینیک بالماء البارد، سپس چشمانت را با آب سرد بشور و دنبال او سرمه اسمد در چشمانت بکش. سرمه اسمد یعنی سنگ سرمه، همون سرمه سیاه و سنگ سیاه، سنگ سرمه. البته در این روایت سوال سه تا بیماری بود، یکی سفیدی چشم که آب مروارید است، یکی دندان درد و یکی مفصل درد. ولی جوابی که خوندیم فقط راجع به سفیدی چشم و آب مروارید است. عرض شد که فلفل چشم را می سوزوند، ولی نوشادر این خاصیت را دارد که جلو سوزاندن را می گیرد. اگر دیدید اینایی که آتش بازی میکنند، اینا نوشادر در دهانشون میذارن، جلو سوختن میگیره، جلو درد میگیره، جلو سوزش میگیره. نوشادر این خاصیت را دارد. همین جهت روایت میفرماید نوشادر، نوشادر یه جور سنگی در جوش دادن سماورها و امثال اینا استفاده میشه. نوشادر به اون اضافه بشه تا جلو سوزشش بگیرد. فهران فعلا به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.